تنوی زندگیش بهترین انتخاب رو داشته باشه.
از این بابت که بتونه شناخت بیشتری نسبت به نماینده‌ای که واقعیت رو میگه پیدا بکنه، میتونم کمکش کنم و اصرارم اینه که به نماینده‌ای رأی بده که وعده‌اش واقعی‌تر بشه.
رأی اولی‌های عزیز، شما امسال به سنی رسیدین که میتونین با انتخاب آگاهانه‌تون در سرنوشت کشور سهیم باشین. حتی اگر سهمتون کوچک هم باشه، ولی بی تأثیر نیست.
رأی اولیه ها، حضورشون در انتخابات در واقع مثل جشن تکلیف سیاسی است برای این.
درود بی پایان بر شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در این ساعت گفتگوی سیاسی رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر عرض می کنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم و قرار هست امروز به اتفاق میهمانان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم در استدیو، موضوع انتخابات و افزایش نقش سیاسی اجتماعی زنان در جامعه ایرانی رو به بحث و گفتگو بنشینیم. ابتدا بخشی رو که همکارانم تهیه کردن به اتفاق میشنویم، بعد از اون میهمانان ارجمند رو خدمتون معرفی خواهم کرد.
انتخابات به عنوان رکن اصلی مردم سالاری، فرصتی برای مردم است تا در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند. از جمله عرصه‌های مهمی که زنان ایفای نقش دارند، انتخابات است. زنان به موازات نقش خود در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت خانواده، تأثیر مفیدی بر عرصه سیاست و حکمرانی ملی نیز ایفا می‌نمایند. زنان نیمی از جمعیت رای دهندگان کشورند و از طرف دیگر نیز بخش مهمی از نمایندگان مجلس، اشخاص اجرایی و ساختار اداری در کشور، از عرصه تصمیم سازی تا تصمیم گیری، تولید تا خدمات را تشکیل می‌دهند. در این بستر، انتخابات 1402 فرصتی دیگر برای زنان است تا به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود و جامعه خود مشارکت کنند. زنان با حضور فعال در این انتخابات و رأی دادن به نامزدهای اصلح می‌توانند به افزایش نقش سیاسی و اجتماعی خود کمک کنند و نقش مهمی در تایید جمهوریت و اسلامیت نظام ایفا نمایند. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش انتخابات در افزایش نقش سیاسی اجتماعی زنان چگونه قابل ارزیابی است و برای تقویت این فرایند چه الزاماتی باید رعایت شود.
وقت شما بخیر باشه. همونطور که در بخش ابتدایی برنامه هم تقدیم حضورتون شد، قرار هست امروز به موضوع انتخابات و افزایش نقش سیاسی اجتماعی زنان در جامعه ایرانی با حضور میهمانان ارجمند بپردازیم. میهمانان رو معرفی کنم خدمتتون. جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم اون چه که میگیم و میشنویم مورد خوشنودی پروردگار باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون و دیگر میهمان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد امین نقیب زاده، کارشناس جغرافیایی انتخابات. آقای دکتر وقت شما بخیر باشه، شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی، مهمان عزیز برنامه و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه که در خدمتشون هستیم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از تشریف فرمایید هر دو بزرگوار. اگر اجازه بفرمایید موضوع رو با جناب آقای دکتر دهدست آغاز بکنیم. حاج آقای دهدست، اگر موافق باشید از موضوع انتخابات، موضوع بایسته های افزایش کنشگری اجتماعی سیاسی زنان رو در جمهوری اسلامی بفرمایید که این بایسته ها چیا هستن و چه تاثیرگذاری دارن زنان در جامعه ایرانی.
من خیلی مایلم که قبل از شروع مطلب و پاسخ به سوال شما یک نکته بسیار مهم رو درباره اصل انتخابات عرض کنم و اون این است که زنان و مردان جامعه ما باید از این مرحله که معروفه، میگن نظام دعوت کرده همه رو برای شرکت در انتخابات، باید بگذرن از این، بلکه باید یه پله بالاتر از اون باشن. یعنی نگاه مردم ما به انتخابات باید نگاه حق و طلبکارانه باشه، به این معنا نه تنها نظام قرار مردم رو دعوت کنه برای شرکت در انتخابات، این رو عنایت بفرمایید، نکته خیلی مهمه، بلکه شناخت آدمای جامعه باید به یه جایی برسه که بگن شرکت در انتخابات حق منه، طلب منه، باید من این حق رو بگیرم، کسی نمیتواند جلوی شرکت من در انتخابات رو بگیره. این بستر اولیه یک بحث مهمه که اصلا انتخابات حق آدم هاست، نه این که دیگران هی به اونا خواهش تمنا کنن لطفا در انتخابات شرکت کنید، بلکه این انتخابات حق منه، من خودم به درجه از شناخت رسیدم که میخوام خودم بر خودم تعیین تکلیف کنم به وسیله انتخابات.
بله.
نکته مهم در جواب سوال حضرت عالی این است که یک مسئله مهم در جامعه فعلی ما تا اندازه ای مغفول مانده، خیلی بهش توجه نمیشه، همه میگن اما اون این است که زنان تقریبا نیمی از جمعیت جامعه بشری هستند. اول این رو ما تو ذهن خودمون تبادر کنیم. ببینید وقتی نیمی از جمعیت بشری خانم ها باشن، خانم هایی که دارای فکر و اندیشه و تولید فکری و تولید اندیشه هستن، کنار این عواطف و احساسات بالا را هم بگذارید، ببینید یک اندیشه لطیف با معنایی به وجود میاد. حالا در جامعه فعلی ما، در جامعه فعلی ما زنان نیمی از جمعیت تقریبا هستن، اما جای یک گلایه همیشه وجود داشته و اون این است که همین جمعیت زنان، البته عموما من عرض میکنم، اون تلاشی رو که بایستی برای شرکت در مسائل اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی داشته باشن نداشتن تا حالا. این اولین گلایه است که زنان جامعه فعلی ما هنوز به اون درجه از نیاز سنجی و نیاز خواهی برای این که احساس کنن که ما یه جایگاهی داریم، اول خودت باید جایگاه خودت رو باور کنی، بعد اگر خودت باور کردی جامعه باورت کنه. این یه مسئله روانیه ها، یعنی قبل از این که جامعه هی بگه بابا حق خانوما رو بدید، بابا اینا نیمی از جمعیت هن، اینا جایگاه خاصی دارن. قبل از اون خود خانوما باید یک تلاش معنادار برای حضور در مسائل اجتماعی داشته باشن. و یک نکته کوتاه عرض میکنم توضیحش باشه برای قسمت بعدی، و اون این است که دستگاه ها و نهادهای فرهنگی جامعه، به خصوص رسانه ها، به خصوص رسانه ها، میدونید ما 4 نهاد رسمی فرهنگی داریم در کل، در رأس، به خصوص یکیشون رسانه ها، اینها اون فعالیت لازمه و تلاش لازم برای تلقین این حس توانمندی رو به خانوما هنوز انجام ندادن. یعنی ما نیازمند به این هستیم که رسانه ها در یک اقدام هماهنگ به زنان جامعه این حس رو تلقین کنن که شما باید حضور اجتماعی داشته باشید. اول باور کنید این رو. تا وقتی خود خانوما چنین چیزی رو باور نکردن، شرکت در خیریه ها، NGO ها، شرکت در فعالیت های اجتماعی، حتی شرکت در نهادهای فرهنگ جامعه، عملاً امکان وقوع نخواهد داشت.
آقا مجلس یک نهاد فرهنگی محسوب میشه صرفاً، یا یک نهاد چند منظوره هست دیگه؟ شما اشاره که فرمودید به حضور بانوان در کشور، حالا بحث حضور در مجامع فرهنگی رو اشاره فرمودید، در اینجا سمنها رو اشاره فرمودید، این کنشگری و حضور بانوان در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی، حالا علاوه بر این که میتونن به عنوان داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت بکنن و ثبت نام بکنن. نکته جناب علی کاملا درسته، حقشون هستش، میتونن مشارکت بکنن، بعد از اینم که تایید صلاحشان میتونن که برسه. خب در مورد این کنشگری اجتماعی سیاسی زنان بفرمایید، اینکه در طول سالها حضور بانوانمون در کشور افزایش پیدا کرده، حالا علاوه بر اون که من به عنوان یک خانم بسیار علاقه‌مند هستم و میخواهم که در جایگاه‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه خودم حضور فعال داشته باشم، این رو هم بفرمایید آقایون این اجازه رو به بنده میدهند یا خیر؟
خب پس شد 2 موضوع. یکی این که قبل از انقلاب، برای مثال، ما در جامعه دانشگاهیمون در کل کشور 17 نفر هیئت علمی خانم داشتیم. خیلی جالبه اینا، اول خانم‌ها روش فکر کنن. قبل از انقلاب کل جامعه هیئت علمی دانشگاهی 17 تا ما زن عضو هیئت علمی داشتیم. بعد از انقلاب تا سال 89 این موضوع 33 برابر شده. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که یک فعالیت تعریف شده باید در جامعه وجود داشته باشه، برای اینکه به زنها بباورانن که شما توانمند هستید، بیان تو صحنه. اما موضوع دوم این است که آیا مردان این رو برمیتابند؟ این یک سوال خیلی کلیه، اینجوری نباید سوال کرد. یعنی نباید گفت آیا مردان ما رو برمیتابند یا بر نمیتابند.
شما جزئیش کنید.
من عرض میکنم، من میخوام بگم یک طیف وسیع و قابل توجهی از مردان خردمند جامعه و صاحبان اندیشه اینا چنین چیز رو برمیتابند. یعنی احساس من این است که مرد با فکر و صاحب خرد کسی است که ورود خانوما رو به صحنه‌های اجتماعی موجب تنگی جای مردان نمی‌بینه. اینه که شما می‌بینید الان در مجلس تعداد خانوما بسیار کمن. این به خاطر این نیست که مردا جلوگیری میکنن، من نظر خودم اینه.
بله.
اصلا چنین چیزی، من دوباره تکرار میکنم، من میگم ریشه این قضیه این است که جامعه زنان فعلی ما چنین باوری رو هنوز پیدا نکرده و ما موظفیم چنین باوری رو تلقین کنیم.
خیلی متشکرم آقا. آقای دکتر نقیب‌زاده، جناب عالی بفرمایید که ما الان آقا هم اشاره فرمودن که حالا علاوه بر این که حالا بالاخره انتخابات و شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی هستش، یک حق هستش، حقی که من به دنبال این هستم که با انتخابی که انجام میدم بتونم در ادامه اون حقم رو بگیرم. من میخوام جناب عالی تبیین بفرمایید تفاوت میزان مشارکت زنان رو در انتخابات 1402 و تأثیرگذاری اونها رو بر این انتخابات. یه بخش این هستش که ما بگیم بانوان ما که 50% جامعه ما رو تشکیل میدن بیایید پای صندوق‌های رأی، یه بخشش این هستش که این بانوان ما که 50% جامعه ما رو تشکیل میدن چه تأثیری بر انتخابات فرارو خواهند داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از پیامبر می‌خواستم این رو هدیه بدم به شنوندگان عزیز که میگن که زنان رو گرامی نمی‌دارد مگر کسی که بزرگوار باشه خودش، و به زنان اهانت نمی‌کند مگر شخص پست و بی‌مقدار. از نهج الفصاحه هستش این حدیث. در رابطه با اهمیت زنان، خب همونطور که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودند، دو تا موضوع اصلی رو که ما باید بهش توجه بکنیم، نقش خود زنها در پذیرش اهمیت خودشون هست و اینکه چقدر توانمند هستند برای پذیرش مسئولیت و برای ایفای نقش بزرگتر در جامعه خودشون، و موضوع بعدی بحث رسانه و تلقین این حس که اینها میتونن این شور رو توشون ایجاد بکنن. اولین چیزی که باید دونست این که چی میشه که شما به کسی رأی میدید و انتخاب میکنید. مثلا در رابطه با خانم ها توی روانشناسی یا اجتماعی اونقدری که حالا من دیدم، تجربه هر کس حالا ممکنه متفاوت بشه، ولی اونی که من دیدم مثلا زن ها یه سری اصولی رو برای خودشون دارن، میگن که آقا کسی رو میخوایم که قابل اتکا باشه، کسی رو میخوایم که مثلا بشه روی حرفش حساب کرد. همه آدم ها همینجوری هن، خانم ها هم متقابلا همینجوری. بر اساس اینا میگن من به این فرزند توی این بین نامزدها دیدم این آقا بهتر میتونست نظر منو پیاده
بکنه. شاخص های انتخاب برای اینکه فردی مشارکت بکنه در انتخابات خودش یک موضوع بحث کاملا مفصلی هستش. تفاوت میزان مشارکت زنان توی انتخابات 1402 و اون که تأثیرگذاری که میتونن داشته باشن روی انتخابات رو هم بفرمایید که بحث رو بتونیم که دو طرفه بکنیم، بریم به سراغ آجا و موضوع دیگری رو هم مورد بررسی قرار بدیم.
یه چیزی رو هم خواستم ادامه بدم در رابطه اش، این که نویسنده های مختلفی هم در این رابطه گفتگو کردن که آقا شما میگی آقا اگر شما توقعتون این باشه در تو زن به عنوان به فرض رئیس جمهور، عضو مجلس یا نماینده،
من میگم زن به عنوان هر چیزی که قانون بهش اجازه داده،
بله، به عنوان یک جایگاه سیاسی و مدیریتی مد نظرتون هستش مثلا، اینجوری قانون اجازه داده،
اینم یکی شد دیگه. خب. اجازه داده که میتوانن ثبت نام بکنن برای داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد اون وقت توی روند برن و شرکت بکنن و حتی ورود کنن به مجلس، که مثل این دوره که ما در دوره حال حاضر مجلس شورای اسلامی 16 بانو رو داریم که کرسی‌های مجلس رو کسب.
بله درست.
حالا هر چقدر که تعدادشون کم باشه.
یک قانونی هستش، حالا توی کتاب‌های مدیریتی با اسمای مختلف گفته میشه، یک کتابی هست فکر کنم اکثر شنوندگان برنامه خونده باشنش، در تو بحث عادت‌های مرکب یا عادت‌های اتمی، تحت این چیزایی که خیلی تو جامعه مرسومه. ببینید خورد خورد اینا جمع میشه، به قول یه بنده خدایی میگفت تو نمیتونی دروغ بگی و توقع داشته باشی یک آدم معصوم و خیری تو رو بشناسنت، نمیتونی کج دستی بکنی و بعد یه مدتی توقع داشته به طور به عنوان مادام ترزا بشناسن. تو باید پیوسته آدم صدیقی باشی، آدم خیرخواهی باشی و اینا همه جمع میشه در نهایت تو رو به عنوان یک آدم نجیب و خوب ازت یاد بکنن مردم. خب در رابطه با بحث تصدیگری مجلس یا یک جایی که حق رأی مردم رو شما بخواییم بگیرین، شما باید در مصادیری در
حق مصادر... منظور نظرم حق... نبود دقیقاً میزان مشارکت،
میزان مشارکت دیگه، شما وقتی که میخواین مشارکت بکنید یه عده آدم بهت علاقه دارن که به واسطه تو میان رأی میدن. خیلی ها رأی نمیدن، میگم میام به کی رأی بدم، از کسی خوشم نمیاد، به این دلیل مشارکت نمیدن. اگه من گزینه مطلوبم توی این میدون باشه که میام رأی میدم بهش، شاید نیست گزینه مورد علاقه. اینو میخواستم بگم که اون خانوم ها یا اون افرادی که میخوان مشارکت بکنن باید قبلش در پست های خورد خورد بزرگ شده باشن، خورد خورد اعتماد و بازخورد رای دهندگان و جامعه خودشون رو گرفته باشن تا تا بعد بخواد بیاد روی مسائل بزرگتر. وقتی که
شما مشارکت بانوان رو از منظر حضورشون در کرسی های مجلس دارید میبینید، ما مشارکت زنان رو دقیقا از همون منظر میزان مشارکتش خودشون های صندوق های رای و میزان مشارکتشون، من به عنوان یک خانم در یک خانواده هستم، فرزندانی دارم، میتوانن رای بدهم، میتوانم در اینکه اونها مشارکت بکنن تشویقشون بکنم، در اینکه انتخاب اصلی داشته باشم بهشون مشاوره بدم. یعنی من میتونم به عنوان یک با خانوم نقش های مختلفی رو در جامعه خودم ایفا کنم، اول نقش همسری، بعد نقش مادری، بعد در نقش اجتماعی جامعه‌ای که هستم میتونم روی افراد مختلف تأثیر گذارم.
حالا در جلوتر در رابطه با همین موضوعی که فرمودید، اتفاقا موضوع این که انتخابات در آمریکا برای بانوان آزاد شد، این رو هم من براتون همین رو توضیح میدم که چطور یک زن تأثیر میگذاره و این اتفاق میفته که نماینده ایالت تنسی که جوانترین عضو اونجا بوده، به واسطه اینکه اصلا همه مخالف این قضیه بودن، بعد میرسه اون گروهی که این آقا توش بوده. میتونم تو این پارت توضیح کوتاهشو بدم؟
خیلی کوتاه، ما در حد 30 ثانیه در بخشی که با جناب عالی میخوایم گفتگو بکنیم فرصت داریم، بریم سراغ حاج آقا که تا از آن در خدمتشون باشیم، مطالبشون رو بتونن تکمیل کنن.
میگن که توی همون سالای 1920 خب زنان حق رأی نداشتن، با لباسای زرد و پلاکارد و اینا میومدن توی خیابونها تجمع میکردن و خب برچسبای میخوردن، اینها چه میدونم لاابالین، اینها آدمای بیخودی، این صحبتایی که خب هر کشوری به هر حکومتی به چیزش میده طرف مقابلش. 10920 ایالات متحده آمریکا. بعد توی این جریان یه خانومی بوده، فپر، این توی یه مزرعه توی تنسی کار میکرده. بعد از یک مدتی که خب از این جریانات میگذره، به ذهنش میاد که یک نامه ای رو بنویسه به یکی از اعضای کمیته قانونگذاری کشور خودش، یعنی هریبر که پسرش بوده. خب اون ایام 35 ایالت موافق رأی دادن بودن به اینکه موافق این بودن که زنها بتونن رأی بدن، مشارکت بکنن، و خب یک رأی دیگه نیاز بود تا این قانون تصویب بشه که زنها حق رأی داشته باشن. توی مراسمی که بوده توی اون سنا، مخالفان با گلهای قرمز توی جیبشون بودن، اکثریت بودن، و یه تعدادی هم از نماینده ها که حالا 35 تا اینها با کلاه زرد رنگ نشسته بودن. این آقای هری توی اون برنامه، خب همه دور قبلم این رأی منفی داده بود به این قضیه، میره بالای تریبون و همه میگن که خب انتخابات مشخصه، اینم رأی مخالف میده به حضور زنا، ولی هری برن میره بالا و میگه که مادرها همیشه خیر و صلاح فرزندشون رو میخوان و گوش دادن به حرف مادرها بهترین کاریه که هر بچه‌ای میتونه انجام بده. بعد در همون حالت از یکی از جیب، همون جیبی که گل قرمز رو که نماد مخالفان حضور رأی در رأی زنان در انتخابات بوده، یک نامه‌ای رو در میاره، نامه مادرش بوده. توی اون نامه نوشته بود مادرش، یعنی فپ، نوشته بود که پسرم به حق رأی زنان رأی مثبت بده و کار رو یه سر کن، فراموش نکن که پسر خوبی باشی، با عشق مادر.
آیه دکتر دهدست، من میخوام که جناب عالی بزرگواری بفرمایید از عوامل مهم و مؤثر توی افزایش و یا حالا احتمالا کاهش مشارکت زنان تو انتخابات 1402 بفرمایید که چه عواملی هستن که ممکنه که توی این دو حوزه تأثیر گذار باشن.
یک بحث جامعه شناختی خیلی مهمی ما داریم درباره فعالیت‌ها و عناصر فعالیتی خانم‌ها. دشمن سرمایه گذاری می‌کنه روی حجمه‌های فرهنگی، قطعاً اینجوریه، اول روی خانم‌ها سرمایه گذاری می‌کنه، بعد روی مردان سرمایه گذاری می‌کنه.
این نقطه ثقلن در خانواده،
نقطه ثقل، این خیلی مهمه این واژه. ببینید وقتی یه خانمی در یک خانواده ای آرام آرام مورد حجم قرار بگیره، آرام آرام بنیان اون فرو می پاشه، ولی آرام آرام، نه با کلنگ. یعنی شما کافیه یه ذره آب پای این دیوار بریزی، بعد سه روز آثارشو ببینی این دیوار چجوری آروم آروم نشست میکنه. امروز ما شاهده یک حجمه رسانه‌ای قوی از دشمن، اینو جدی بگیرید، روی خانمای جامعه است که اگر اونا رو داره هدف قرار میده، اتفاقا به نظر من خیلی کار دقیقیه. یه بارم رهبر معظم انقلاب فرمودن دو سال پیش، فرمودن به نظر من اون برنامه ریزای اختشاشات انصافا برنامه ریزیشون دقیق بود، ولی یه نکته رو نادیده گرفتم.
در دیدار اخیرشون هم با بانوان فرمودن به نقطه زنی اشاره کردن.
این خیلی مهمه. یعنی دشمن در برنامه ریزی و مورد هجمه قرار دادن بانوان جدیه و یک برنامه ریزی معین و منضبط داره.
چون میدونه با یک نفر رو نمیزنه. اگه بزنه یه خانواده رو زده.
همینه. این
یعنی خیلی تصاعدی پیشرفت میکنه در اهدافش که.
بنابراین رسیدیم به جمله اولمون. که یک زن هم میتواند خودش یک حرکت اجتماعی داشته باشد، هم دیگران را به حرکت اجتماعی وادار.
خیلی متشکرم از محضر شما. موضوع انتخابات و افزایش نقش سیاسی اجتماعی زنان در جامعه ایرانی رو در این بخش گفتگوی سیاسی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکردیم با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و همچنین کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر محمد امین نقیب زاده، کارشناس جغرافیای انتخابات، که در استودیو میزبانشون هستیم و موضوع بایسته‌های افزایش کنشگری اجتماعی سیاسی زنان در جمهوری اسلامی رو بحث کردیم و تفاوت میزان مشارکت زنان در انتخابات 1402 با تاثیرگذاری اونها بر انتخابات فرارو هم بررسی کردیم. اجازه بدید که پیش از این که گفتگومون رو ادامه بدیم یک سلامی هم عرض بکنم به حضور سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خانم دکتر روح‌افزا سلام بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و مهمانان
گرامیتون و شنوندگان محترمتون. سلامت بشید خانم دکتر، شما هم خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر اگر که موافق باشید در خصوص تعداد داوطلبان خانم به عنوان نامزد در انتخابات 1402 بحثی رو آغاز بکنیم و خب این افزایش روز افزون نقش بانوان کشورمون رو در سپهر سیاسی کشور و بحث کنشگری اجتماعی سیاسی اونها رو از زبان جناب عالی اون هم پس از انقلاب اسلامی بشنویم.
در خدمتتون هستم. ارزش ببخشید آمارمون چه خیلی بالا رفته.
بله.
در اینکه با بحث خانوم ها که داخلن شده، اگه بخواییم ریشه‌یابی بکنیم که دلایلش سطح معلومات و ورودی خانوم های ما در آموزش عادی و تحصیلات تحصیلی خیلی چشمی بوده و در حال هر چقدر زنان ما آمادتر بشن سرنوشت خودش بهتر مداخله کنند و آگاهانه تر در سنهای سیاسی وجود پیدا میکنن. حالا یکی از علت خانه باشه، علت دیگه هم داره که به هر حال یه چشم‌انداز خیلی روشن و خیلی دلگرم کننده است که در 50% جامعه ما و همه جامعه خانوم هست و برای مسائل مختلفی در وجود زنان، خود زنان اگر بتونن دستون بگیرن خیلی در حقیقت کارآمدتر و خیلی در حل مسائل حوزه خانواده و زنان راه بردی تره. و خب این افزایش آمار هم که ما الان داشتیم خودش نشون میده اینشانده چشمانداز خوبی رو ما میده در آینده زنان ما بتونن توی سرنوشت خودشون توی دور مجلس بعدی در حقیقت نقش خوبی رو ایفا کنن. مقام آزان رو هم ولی فهمیدن که خانمان ما میتونن میزای مشارکت رو بالا ببرن، به این معنی که به هر حال تو هر خانواده خانم یک خانواده اون مادره که نقش تربیتی و کلیدی داره و میتونه روشنگری ایجاد کنه برای همسایش هم میتونه، یعنی کنار همسایش هم میتونه این نقش خیلی خوبی رو ایفا کنه. اگر این روشنگری با اون درمش رو آکفه و در حقیقت تو اون زمانهای خوبه که افراد در خانه با هم هستن اون شکل بگیره، مطمئنن ما میتونیم ببینیم که زنان ما خیلی خوب میتونن تو جامعه نقش ایفا کنن. ضمن اینکه شغل خانم ها معمولا حالا توی دانشگاه ها یا توی مدارس تابلیس یا جاهای آموزشی بیشتر حضور دارن یا در نویسندگان زن ما الان آهایشون بالا
بله.
یا جایی که بحثه اندیشه که لازم است خانم ها ورود پیدا بکنن محرمی
زنمون توشون فعاله. خانم دکتر روح‌افزای بزرگوار، چون بحث های ما دو طرفه هستش، جناب آقای دکتر دهدست نکاتی رو در خصوص مطالبی که شما اشاره فرمودید دارن. شما صدای ما رو کامل دارید آقای دکتر دهدست، اگر نکته‌ای هست جناب آقای هم بفرمایید.
خانم دکتر، من خدمت حضرت عالی عرض ادب میکنم. سوالم این است که شما دو مرتبه فرمودید آمار بالا رفته، منظورتون آمار ثبت نام اولیه کاندیداهای خانومه؟
بله.
خودتون فکر میکنید عوامل روانی و اجتماعی چیه که نسبت به دوره قبل، اونم یک افزایش قابل توجه نه چیز کم، عامل چیه؟
من الان گفتم، من فکر میکنم خانمامون خیلی بهتر تو صحنه های سیاسی ورود پیدا کردن، تو صحنه های مختلف.